بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بفرمید آقا، در خدمت هستی. بفرمید. خداوند توفیق داد که جلسه مواجه شد با دو عید بزرگ، پیغمبر اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام. مندا ضرورت های بحث های این شبه ها ایجاب می کنه که همواره این مباحث رو ادامه بدم. خود اصل بحث حضرت رو نایب الزیاره بودم در امام رضا علیه السلام، دو شب اونجا بحث داشتم، خدمت عزیزان رسیدم. ببینید، موقعیت نهج البلاغه موقعیتیه که اگر ملت ما همگانی کنن نهج البلاغه رو تو خونه هاشون برای بچه ها همین فارسی رو از رو بخونن برای حفظ انقلابشون، چون انقلاب ما انقلاب نهج البلاغه‌ایه، برای حفظ ولایتشون، برای حفظ شناخت ولاییشون و بصیرتیشون خیلی مؤثره. حالا شما الان ببینید قضاوت میکنید یا نه، ببینید چقدر زیبا رویداده ها رو بررسی میکنه و شاخص میده. یکی از بحث هایی که میکنه سکوت تلخه. این هم به شما بگم، سکوت معصومین علیه السلام به معنای این نیست که جامعه رو به حال خودشون رها کنن، بلکه دارن جامعه رو مدیریت میکنن. لذا به پیغمبرم داره و فحجرهم هجرا جمیلا، یعنی از این مردم کنارگیری کن، اما نه کنارگیری بد، کنارگیری زیبا، یعنی این مردم رو به حال خودشون رها نکن. در عین اینکه کنارگیری میکنی باید با یک ظرافت خاص و یک طرح نوین باز دوباره برگرد، با یک جامعه درونی برگرد. سکوت امیرالمومنین به معنای این نیست که من امام از حوادثی که داره اتفاق میفته غافلم، نه، از این بدبختی هایی که به مسلمان ها داره وارد میشه غفلت دارم، اینجوری نیست. سکوت امام اینه که میخواد با یه مدیریت نو، با یک برنامه‌ریزی نو، اما از قبیل فحجرهم حجرا جمیلا است. این آیه تو ذهنتون داشته باشید دقیق میتونی جواب بدید چرا علی سکوت کرد. علی سکوت نکرد، علی همون خطاب آیه‌ای که به پیغمبر آمد که باید بعضی جاها مردم رو به حال خودشون واگذار کنیم، بعد بری مدیریت کنی، با یک مدیریت جدید برگردی. نه به معنی سکوته، به معنی اینکه هر کسی هر گناهی میکنه کارش نداشته باش، به مدیریت. این فحجرهم حجرا جمیلا منظورش اینه. حضرت هم به همین آیه اقتدا کرد، لذا میگوید که فرایت ان صبر علی هاتا احجا. کلمه احجا به معنی خردمندانه تر، شایسته تر، ببین چه جالب میگه، میگه من در باره خلافت ابوبکر عمر اگر صبر کردم، صبر من صبر خردمندانه بود، صبر شایسته بود. یکی از بحث‌هایی که بارها ما رو تهمت می‌زنن، انبیا رو تهمت می‌زنن، طرفدارای قرآن رو و شیعه ولایی رو امثال اینها تهمت می‌زنن، میگن بابا اینا هم جنگ بر قدرت دارن. الان هم هست، الان هم بخوان یه دفعه یه جوونی رو خالی کنن، میگن این سردار جنگ بر قدرت داره، این بسیجی گوش نده. این که میگه مثلا آقای روحانی شده، این فلانی شده، این به نفع شما نمیخواد بگه، این جنگ دعوا بر سر قدرته. دقیقا همین حرف رو در زمان انبیا میزدن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 24، هر پیغمبری بنده خدا رو میخواستن از میدون بدر کنن، میگفتن که یورید و ان یتفضل علیکم. این آقا میخواد که ما را از حکومت و قدرت بیرون کنه، خودش بیاد رئیس شما بشه، حاکم شما بشه. لذا گاهی وقتا تو ذهن بچه‌ها میندازن میگن ولایت فقیه با شاه چه فرق میکنه. این همین عبارتیه که دقیقاً انبیا میگفتن، به انبیا هم همینو میگفتن، یورید و ان یتفضل علیکم. میدون به انبیا نمیدادن. خب یه سری میدونی مردم عوام هن دیگه، مطالعه که ندارن، میگن راست میگه دیگه، این هم میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، یا این هم میخواد بیاد خلیفه بشه. آقا امیرالمومنین میفرماید که من اصلا دنبال خلافت و حکومت و نمیدونم تسلط بر شما و امثال اینا نیستم. بنده به طور کلی برای اعتلاء کلمت اسلام، برای برافراشتن پرچم قرآن بر جهان این حرفا رو میزنم. و من دیدم که نه شما خریدار این حرف نیستید. من نمیتونم با این امت کذایی که الان دور ابوبکر و عمر رو گرفتن بتونم پرچم قرآن رو به اعتزاز در بیارم، بتونم پرچم الله رو به اعتزاز در بیارم. دیدم کار خردمندانه اینه دیگه، صبر کنم، فعلا صبور باشم. خیلی قشنگ حرف میزنه و شما فردا منم همینجوری به در میکنید. لذا ایشون میفرماید که فکر نکنید من همچنین میترسم، ترس نداشتم. اونجایی که احساس بکنم بلدم چیکار کنم. مثلا فانا فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو در آوردم، کندم. ولم یکن لیشتد علیها احد غیری، غیر از من هیچ کی نمیتونست چشم فتنه رو بکنه. بعد ان ماجع غیبها و اشتد کلبها، بعد از این که دیدم اینا فتنه‌گرا هار شدن، مثل سگ ها اومدن به سمت قرآن و اسلام، تنها که دیگه جرأت پیدا کرد چشم فتنه رو بکنه من بودم. پس من اینجوری نیست که از کسی بترسم بخوام بشینم، نه، من میبینم الان شایسته اینه که، سزاوار اینه که الان چیزی نگم. چرا دیدم شایسته اینه؟ دیدم خب مسلمان ها متفرق میشن، مسلمان ها الان مثل این مشک آبو میمونن. این مشک آبو دیدی که یه بچه مواظب نباشه یه دونه سوزن میگیره بزنه، مشک پاره میشه، همه آب میریزه. اینا بند یه سوزن دارن، مسلمان های صدر اسلام بند یه سوزن دارن، یه سوزن بزنه همه آبا خالی میشه. من دیدم الان وقتی حرفا نیست، بذار اسلام پا بگیره، خودشون همه بیان دنبال من، اون وقت بلدم چی کار کنم. خیلی جالبه، بعد خیلی ناراحت شد، فرمود ای کاش این طلعه و زبه صبر میکردن یک سال. بعد خودش فرمود که یک سال نه، شیش ماه صبر میکردن. اگر شیش ماه صبر میکردن میدیدن حکومتداری علی رو، میدیدن نیت پاک علی رو، متاسفانه اینا گرفتاره فریب اون زن شدن، اون زن اینا رو فریب داد، اینا اومدن روبرو من، دوست من، همسنگر من تو جنگ اومد روبرو من ایستاد، مقابل من ایستاد. فرأيت ان الصبر على ذلك افضل من تفريق كلمه المسلمين وسفك دمائهم والناس حديث عهد بالاسلام والدين يمخذ مخذ الوتب يفسده ادنى وحن ويعكسه اقل خلق. خیلی عجیبه، عبارت هایی به کار برد که اصلا این عبارت ها نداره در تاریخ قاموس اندیشمندان. خیلی از وقتا اینه که انسان باید اون صبوریت رو به خرج بدن، اون کارهایی که بناست که دیگران و دشمن انجام بده اونو نه، اونها رو مواظب باشه. این عبارت رو ایشون الان ببین، الان توی این کشور ما، توی این سیاست گذاری ما بسیار به درد میخوره، جدن از میکنن. خیلی باید توجه کنید. با معظم رهبری هی میگه وحدت وحدت، داد میزنه روی این قضیه، با این که خب داره میبینه که دولت مردان دارن اشتباه میرن، برای خاطر اینکه الان وقت این نیست. خب ایشون خیلی نقد داره، نمیتونه نقدش علنی کنه، نقدش علنی کنه جامعه متفرق میشه، به جان هم میوفتن، داره پدری میکنه جامعه رو، واقعا داره پدری میکنه. مثلا شما حساب بکنید، ما همین محاسبه کردید، حدودا خدمت رو عرض کنم که 18 هزار میلیون دلار هزینه کل کشور میشد. خب ایشون هم 18 میلیونی که ایشون میگه، خب این محاسبه کامل کردیم این دو سه شبه که نشست داشتیم. خب این شما از این دلار دادید دیگه، حدود 18 هزار میلیون دلار شما دادید، بعد نگشت به صندوق عرض 4200 دادی، بعد نگشت. خب دوباره چرا فریاد 18 میلیون میزنید؟ اینا یه بچه میفهمه. چرا بنزین گرون کردی دوباره میگه از اینجا بدی؟ خب شما که اون 18 هزار میلیون دلار رو، اون 18 هزار رو شما دادید دیگه، خزینه رو خالی کردید دیگه، چیزی بر نگشت. خب چرا میخواید این کارو کنید؟ و بعد تازه شما فقط تو همین 4 ماه، همین 4 ماه، فقط 4 ماه 4 هزار میلیارد دلار از عراق به ایران اومد تو همین 4 ماه، تو همین 4 ماه 4 هزار میلیارد دلار. یعنی ما فروختیم به اونو جنس تو 4 ماه. یعنی امسال بناست که انشالله به عراق 18 هزار میلیارد بفروشیم. کل سرانه خزینه ما، خرج ملت ایران 12 هزار میلیارده. نه ما باز اضافه داریم، بخش زعفران ما الان، بخش مختلف داخل اینجا، و شما هم که کار جاده سازی و کار ساختمان‌سازی هم نداری مثل دولت قبلی. اینه که خب این دقیقا آقا متوجه هست، ولی چی کار کنه؟ یا شما در سخنرانی کرمان میگید 70%، خب این 70% دیگه شما میگید، این 70% هرچی حساب میکنی چرا دروغ میگید به مردم؟ 70% از کجا میدی گردی 70%؟ من باید نمیدونم به این مقدار به مردم پول بدم چی بدم؟ درست کار تبلیغاتیه، کار انتخاباتیه. یعنی در دولت بعدی اون آقایی که میخواد بیاد رئیس جمهور بشه به فلاکت میفته. چیکار کنیم؟ باید تطبیق کنیم. هیچی هم نمیتونیم بگیم، چون از این بر ما در تهدید عمیقی. شما حساب بکنی عربستان سعودی به راحتی بعضی از این جوانای ناپخته رو در عراق، کربلا خب اینا رو انداخت بیرون، خب میدونی که حالا بسته شد برای اینکه شعار میدادن علیه ما دیگه، ایران بیرون کنید. دفعه دیدن داره سرشون گلا میره، دیروز فهمیدن سرشون گلا میره. ما یک هفته در بستیم تمام هتل ها و همه اینا، هیچی نداشتن، مسافر نداشتن. حالا بیا عربستان بهتون میده الان هتل ها رو. ما هفته 4000 نفر میفرستادیم تا 10000 نفر، میبینی چقدر میشه. لذا من میخوام اگه تو بخش اقتصادی وارد بشم، یه فقیه بیکاری نیستم که، یه کسی هم که هم در ریاضی معروفم، در فقه ریاضی اصلا داره آمار داره میده اشتباه. هر روز یکی از این آقایون اومد توی مشهد که بودم، نمودار گذاشت اینا، خدایا پروردگارا من هم محترم هم چی بگم، نمودارا چیو در نمی اومد، چی میگه خود من آمد با من دست بده آقا خودم آقا جون من نمودار هست که اشتباه هست که ریاضی بلد نیستیم ایه از آقای فلان گرفتی هم کوبی مکس کرد رو برد کوبی مکس میکنید میارید آقا من الان یه حسابی که میکنم حساب دقیق بنده بود که گفتم ریاضیدان ها برن ببینن من یک طلبه حوزه کار من هم درس خالص فقه در حوزه است. 300 نفر کلاس من شلوغه، نشستن پای درس فقه منده تو فیضیه، یه آدم بیسواد نیستم. اینو من شما میگی طلبه نمیتونه اداره کنه، من هر شب میخوام دوست میخواید داشته باشی تلویزیون مستقر کنی، هر شب محاسبات ریاضی اقتصاد بهتون میدم با تابلو. ما ضعفتونم میگم، ناراحت اگه نمیشید بعد ناراحت میشید من چیکار کنم. بابا جون اینجا دست ما خالی نیست، شما خودتون تا دیدین این پولا رو دادی، پولا رو دادی که نتونستی اقتصاد درست کنی، دوباره چی میخوای بدی؟ 50 تومن و 70 تومن چیه؟ میدونی یعنی چی؟ این یعنی خدمت رو حس کنم که عده ای رو جیره خار میکنی، این جوان که باید بره کار کنه تنبل میشه میشه تو خونه، مامان اذیت میکنه، بابا رو اذیت میکنه، پول از اینو بگیره. برای نه آقا کار درست کن، شغل درست کن، 50 تومن بدن چیه، 70 تومن بدن چیه، هیچ دنیا این کار رو نمیکنه. خب ببینید شما الان این عصر رو ببینید، عصر ولایت فقیه، عصر تمدن علمه، ما راحت داریم فریب میکنیم از دست 4-5 نفر. یه سیره معبا من دیگه قبول میکنن. حالا امیرالمومنین چیو کشه؟ اصلی که فرمود بابا اینا مثل یه مشک میمونن، یه مشک چجوری یه دونه ناگوار بزنی سوراخ میشه قاب میریزه، من اگه میومدم یه چیزی میگفتن این مشک میترکید، دیدم زیر جمعش کنن. بلده مجبور بودم همسرم رو زدن هیچی نگفتم، خونه نشین شدم هیچی نگفتم، بودم فیران صحب کنن تا ملت بفهمن، فهمه بفهمن. تو اون جلسه 6 نفره گفتم ها، آخ جانم به فداش همه رو افشاگری که تو نجاب راقه گفت، تو اون شورای 6 نفره ای که عمر ابوبکر تشکیل دادن اونجا گفتم، بیرون نگفتم. از آقای وقتا میگه من داخل اوقات تلخی میکنم، فرمون منم اوقات تلخی کردم، همین عبارت اوقات تلخی نه، قد علمت معنی حق الناس بها من غیری و والله لو سلمن ما سلمت امور المسلمین ولم یکن فیها جور الا على خاصه. فرمون شما خودتون میدونید من از همه به خلافت به حکومت شایسته ترم، من اگر به این شورا 6 نفره داخل گفتم اگه صحب میکنم دیدم که خدمت تو از کنم که بهتره. چرا؟ چون صحب کنم عجب منطقی داره. دانشگاهی ها ببینید میگه اگه من صحب کنم 1 نفر جور و خسارت میبینه، من به خانمم، اما اگه صحب نکنم بیام با شما برخورد کنم و بحثای انتقادی بگذارم کل مسلمین ضرر میکنن. لذا گفتم خودم ضرر کنم جور رو خودم بکشم که کل مسلمین جور رو نکشن. اینا عبارت هاییست که پخش کنید، باور کنید موظفی. من یکی از چیزایی که تو دوره های سپاه گلمندم بارها میگم،
سر اون هرچه بلا کار نمیشه، اسمش هست خودش نیست. بابا بگید این فارسی رو بخونی، این فارسی رو خدا شاهده. باور کنید توفیق الان بار سوم نهجو بلاغه دارم، دور دور خوندم دیگه، بار سوم دارم، اصلا لذت میبرن این از نهجو بلاغه قواییه که بارات نهجو بلاغه. الحمدلله الان دیگه اپلیکیشنش کردیم، راحت میتونید برید همه مطالب و سریع بگیرید، هم صوتش هست هم متنش هست هم خدمت تو هست کن تصویر این جلسه هست. آقا افشاگری کنین، اما افشاگری که بصیرتی باشه، یعنی حرفای امیرالمومنین رو برای دبیرستان نقل کنید، اما از رو بخونید، از رو بخونید، همین، بقیه‌اش رو کار نداشته باشید. اگر قدرت معنوی شما و قدرت علمی شما با هم بشه و همسان بشه، قطعا موفق میشه. اما اگه این دو حوزه قدرت بشکن و هیچی. پس خردمندان تر بودن امیرالمومنین اثبات شد با بیانات خودشا در چهار قسمت نهج بلاغه آوردن. تو شورای شش نفره یه میرسه حمله میکنه به اینا، تو خدمت رو عرض کنم که بیرون که میرسه میاد تو نماز جماعتشون شرکت میکنه. خیلی عجیبه بابا جون من، اونجا شرکت میکنه. اما از اون طرفم وقتی خودش به حکومت میرسه همه افشاگری میکنه، افشاگری هم جای زیبا کاملا مطلب رو بیان میکنه و بدعت هایی که گذاشتن. اصلا موندیم این مسائل رو. یه آقایی بلند شد و از عشق امیرالمومنین، از فرزندان ابولهب بود، بلند شد و شاعر بود، از عشق امیرالمومنین شعری خون، اشعاری خون، که این اشعار انقدر زیبا بود که امیرالمومنین رو میبرد تو عرش، اینا رو میبرد پایین. آقا نشسته بود تو جلسه اون عمومی، این شاعر همین آقای فرزند ابولهب، یکی از فرزندان ابولهب، نوه ایشون رو داد زد بر ایشون، به حدی که منده خدا ترسید. چرا این شعر رو خوندی؟ دیگه از این شعر نخون، مردم رو تحریک نکن، با این شعرها مردم رو تحریک نکن. و آقا من در حق شما خوندم، فرمود الان صلاح نیست. بعد فرمود سلامت الدین احب و الینا من غیره، سلامت دین برای من از هر چیزی بهتره. و حرفش میستاد. یعنی حتی اونجایی که باید اشعار در فضیلتش میخوندن نمیذاش، اونجایی که اشعار تو فضیلتش میخوندن اونجا هم قرار نمیگیره. چقدر زیبا. لذا فرمود و صبر تو علی اخذ الکذب و علی امر من الالغم. من به شما بگم چنان صبر کردم که باور کنید گیاه حنظل که گیاه بسیار تلخیه که نمیتونن آدم اینو قورتش بدن، من گرفتار این نوع تلخی شده بودم. و عقدی تو علال غوا، چشما رو روی خار بستن. میتونی چشم رو خار ببندین؟ چقدر درد داره. یه دونه خدمت رو از کنم که عزیز دارن گرد و غبار رو چشم یه ذره باید بگیری درش بیاری. من چشمم رو خال هستم. حالا بچه ها تو امروز سکون خورده میگن خامنه‌ای چرا نمیگه اون چرا ای بابا نگید این حرف زشته. هیچ وقت سلمان نگفت که چرا علی با اون همه شجاعتش نمیگه، هیچ وقت عمار نگفت. همه میامدن به حضرت امیرالمومنین سلمنا میگفتن اینی سلمون لمن سالمکم و هر بون لمن حاربکم. من گاهی وقتا تو منزلهای شما میشینم میبینم شما هم یه حرفو میزنید، چقدر بصیرتون پایینه. خیلی از جاها باید آدم صبور باشن. ببین اون خونه هایی که پدر صبور نیست دیدی بچه ها همه پراکندن، دیدی اون خونه ای که اون پدر صبوره، این بچه ها همه دوره همه، پدری که ناصبوری میکنه ببین بچه هاش همه پراکندن، همه هم قهره. پدری که صبوره، حوادث بچه رو میبینه و هیچی نمیگه، بازم بغلشون میکنه، ببین اونا همه دوره همه. با اینکه مشکلات زیادی دارن ها، لحظه این اینکه مشکلات زیادی دارن، باز بازم همه این همه. بنده یک تحلیلگر نیستم، میخوام اون حسن فقاهتی رو برخورد کنم، چون این انقلاب رو من میبینم، این انقلاب به انقلاب امام عصر وصل میشه، این به هیچ چیزا نیست. زود مایوس میشید، قدرت مایوس شدن شما خیلی بالاست. آقا با توجه به اینکه شما به تمام امکانات عملی رسیدید، به همه قدرت‌های فکری رسیدید، یه چیزی نمونده. الله اکبر. دوستان عزیزم فرمود اعلا تراسی نهبا، زندگی منو غارت کرد، زندگی منو غارت کرد. الله اکبر. ولی بازم سر خیلی فدک رو گرفتن، اون نخلستون مال من بود گرفتن، اینا میخواستن جوری کنن که مثلا گاهی وقتا حقوقا رو قطع میکنن، جوری کنن که من خونه هیچی نخورم، به من فشار بیاد تسلیم بشم، ارث من رو گرفتن، میراث من رو گرفتن، حالا امامت هیچی، نبوت هیچی، اینا هم که گرفتن پیشکششون، زندگی من رو گرفتن. یه روزی اومدم تو خونه، دیدم خدمت رو عرض کنم که پشت در یه کسی بسته، در باز نمیشه، در رو فشار میدم در باز نمیشه، در رو فشار میدم در باز نمیشه. خیلی قصه عجیبه، سند صحیح داده، تو اختصاص شیخه، در رو فشار میدم در باز نمیشه. کی هستی پشت در؟ کی هستی پشت در؟ دیدم که هیچ حرف نمیزنه. بعد دیدم که خدمت دوید، دوید با صدای جیغ رفت تو اتاق. من در رو باز کردم، دیدم که این زن بزرگوار، این مادر پسرا ام البنینه. گفتم تو چرا اینجا پشت در خودتو قائم کردی؟ چرا پریدی داخل؟ یه دفعه من هشی در باز نمی کردی. دیدم ایشون چنان گریه زد، به ایشون گریه اشکش می ریخ، می گفت که آقا خواهش میکنم تو این خونه منو فاطمه صدا نزن. چرا؟ گفت تو فاطمه صدا میزنی من میبینم زینب یه گوشه ای نگاه میکنه، منو فاطمه صدا نزن. گفت حالا چی شد اومدی پشت این ده؟ گفت من یادم زینب نیست، اتاق گشتم یه نیست، بعد دیدم اون گوشه حیات یه نگاه میکنه به این ده، رفتم جلو گفتم دخترم چرا اینجا نشستی تو آفتاب؟ به من گفت مادر نمیشه در بدون میخ نمیشه. گفتم چرا؟ آدم به میخ در نگاه میکنه. فرمود یه دونه نجار بیار به بابا بگو اگه ناراحت نمیشه این میخ رو در بیاره. خدا شاهد بینی و بین الله، ما مثلا خدمت رو عرض کنم که باور کنید و همینطوره. من الان پسرم که خدمت هفته این هفته دیگه اربعینشه، این هفته مثلا این همسر بنده خدمت خاطرات ایشونو میاره، اونجایی که ایشون بود نمیره. ببینید خیلی سخته ها، واقعا اینجوری آدم تو خودش نکشه نمیدونه زینب چشید این رو. بعد جالب اینه که خدمت رو عرض کنم که حضرت گفت چشم دیگه بهت فاطمه نمیگم، میخم در میارم. یک دفعه از زینب پرید آمد داخل اتاق، صدا زد گفت که به ام البنین، گفت که همیشه به ام گفت که انت امی فاطمه. ام البنین ها گفت تو مادرم فاطمه، خیلی مهربونی. همینطور گفت انت امی فاطمم، تو هم مثل مادر منی، نگو من فاطمه نگو، تو رو میگم ما کلی ذوق میکنیم. بعد خدمت رو از کنم حضرت اون جمله رو اون روز فر بود بگم و میدیدید برم نشنید، من میدونم یه روایت ها نشنیدید، خدمت رو از اون روز این جمله رو فرمود بگم عبارت رو فرمود که زینب بی جهت نمید نیومد، امام صادق داره بی جهت نیومد تو اتاق بگه که انت امی، برای خاطر این زینب عالمه هست غیر معلمه هست، ایشون میدونه که از ام البنین اول فضلی میاد، اول فضل مگه میذاره زینب پاشو به زمین بذاره، در واقع داره که اول فضل میومد این پاشو میورد بالا میگه خواهر پاتو بذار بالای زانو من برو بالا، میخواه سوارش اینجوری کن. اون مادر ای و والدن و ما ولد اون مادر ای بله عزیزم، بصیرت ما اینه، بچه های دین داره حزب الله کم نیادید بابا، اینا میخوان ما رو فشار بیادن، دنبال فشار از کی دارن فشار میادن از تمام عرصه ها، ولی واقعا بهترین ملت داریم، ملت خیلی فهیمه، مردم خیلی فهیمه، میفهمن همه اینا رو، درک میکنن همه اینا، همه ما گداییم که شما میخواییم ما پوست پنجاه تا به ما بدی، همه گرسنه ایم، ما به ما ایثار بده، به ما شهادت بده، به ما شهامت بده، به ما تولید بده، به ما روند تکاملی اقتصاد بده، آقای رئیس جمهور به ما درس اقتصاد بده، برای ما علوم اقتصاد رو تبیین کن، برای ما جوانهای زیادی دادیم منتظرن به اینکه گلوگاه های تلسم اقتصادی رو بشناسن حل کنن، اینا رو به ما درس بده، ما 50 تا پولی میخوام چیکار کنیم، مگه ما پول کم دادیم؟ ملت برای این قضیه ناراحت نیست که، ملت برای این قضیه ناراحتی که تولیدیش روز به روز کارخونه داره میخوابه، خب به جای اینکه 50 تومن به ما میخواد بدی بده به تولیدی، این تولیدی ها بیچاره نخوابن، اینا نخوابن، جدی عرض میکنن. الحمدلله جلسه طوری شده که خب هم روند اجتماعی پیدا کرد هم روند عبادی پیدا کرد، اینا میدونن که من با اینها دعوا ندارم، هم روند اخلاقی پیدا کرد، همین فردا پس فردا دوباره از دولت این وقت تماس میگیرن میان دفتر، ولی خدا شاهده من مریض نیستم، دوست ندارم بابا رئیس جمهور ما مثل ترام باشه، زشته، دوست ندارم بابا جون من فردا رئیس جمهور ما رو مثل رئیس جمهور آمریکا مسخره کنن، زشته، آخه برای ما نیست، شأن ما نیست، باور کنید. داشتم میرفتم حرم همین دیروز صبح ساعت 3 شب، 3-4 تا جوان بودن عجب وجب اومدن جلو، آقا یه سوالی داریم، عبارت خیلی بد بود، شما مگه علما نیستید؟ گفتم خب چی؟ خب چرا جلو این دروغگویی میستید؟ این کلمه تعبیر زشته، به 4 تا جوان من چی بگم؟ این 4 تا جوان به شما نسبت دروغگو میدن، معممی زشته اینا، بابا میدونیم مردم ما کی بودن؟ علما رو میپرستن، فقیه رو میپرستن، فقها رو میپرستن، آیت الله بهجت قالب شهریاش خمس نبود، از بس که دوستش داشتن تو حسابش پول میریختن، خدا شاهده انقدر دوستش داشتن، یک دوتا دانشجو دوید آمد جلو گفت حضرت آیت الله بهجت، هی داد بیداد کرد، گفت که تازه دو ماه از انتخاب آقا بود، دوست ما بود، برگشت گفت که چرا شما این آقایی که مجتهد نیست حرف نمیزنید، شما که بزرگ ما هستید، انتخاب کردن رساله هم دارن براش درست میکنن، اعلم در میان شما کیه؟ من هیچ وقت فکر نمیگردم آقای بهجت مثلا خدمت را جواب بده، چون آقای بهجت اصلا جواب نمیداد، با یه نگاه میکرد سر میزد جو میرم، ذکرها خودش میگه. اون روز ایستاد اینجور نگاه کرد گفت پسر دنبال علم نگرد، ببین علم دست کیه. این جوان هنوز که هنوز الان دو سه تا بچه داره، من میبینه میگه عجب جوابی داد به من، من دیدم راست میگه. گفت دنبال علم نگرد، ببین علم دسته، علم عباس از دست عباس رو گرفتن که امام یعنی حسین رو کشتن. علم به دست علم دار رو بگیرن، بقیه همه ما رو کشتن. فقیه باید بیدار باشه، فقیه باید خیلی بیدار باشه. لذا دوستان عزیز من جدن عرض میکنم مراکز عبادی شما خیلی قشنگ شکل گرفت، بسیار قشنگ شکل گرفت. بیشتر باید کار کنی، روند تکاملی علمیتون رو بیشتر خدمت رو باید کار کنی. من همه شما رو دعا میکنم. این نهج البلاغه رو، این قسمت رو حالا تو این ایام هسته شروع کردم، بازم دوباره دارم ادامه میدم. اون قسمت های اول من نمیدونم، بگن به میلیون رسیده این همه گوش کردن، اجازه بدید خدمت همینجای ادامه بدم، خواستن بقیه رو ادامه بدم. با زبون شما دارم حرف میزنم، والله ما رئیس شما رو دوست داریم، والله دولت رو دوست داریم، والله مجلس رو دوست داریم، بچه‌های ما هم، رفاقای ما هم، دوستان ما هم، از هم زندانی های ما هم. اما این روند دوست نداریم، این سیاست رو دوست نداریم، سیاست درست نیست. 18 میلیون من اینقدر بدم فلا اینقدر بدم، چه اینا کار درست نیست، چه اینا کارا اصلا زشته این کارا. مگه ما یه جای در خونه شما این مگه به ملت تکریم کنید ملتو؟ این آجون من، ما الان حدود 60% تولیدی های ما خوابیده. میدونی خب بند سمت هم چیه که تو این بازار خادم مردم هم دیگه. خدمت رو از اومان هم جلسه سالان بازار داشتیم تو مشهد، همه بودن، آمار دقیق دادیم. اینا رو به درستش کن. باور کنید اگر ما کالاهای داخلی خودمون دست بذاریم اصلا نیازی به این پولا نیست. ما حدود 53 نوع میوه داریم، دنیا 32 نوع میوه داریم، بعضیشون هم بعضیشون 10 تا نوع. دیدی که چقدر دنبال صادرات، با اینکه ما رو تحریم میکنن میوه ما رو میخوان، پسته ما رو میخوان، زعفران ما رو میخوان. ما همین پارسال 15 میلیارد خدمت 15 میلیون میلیارد فقط برای ناباروری اروپا اومدن اینجا. ما تا حالا میرفتیم اونور، پزشکای ما انقدر متخصص شدن در سال گذشته، این همه میلیارد فقط اومدن اینجا جراحی کردن، فلان کردن، فلان کردن. این پولا کجا رفت؟ از اروپا میان. اینا رو من یه روزی انشالله دست بچه ها دستور میدم شبکه ما بازار آمار بدن و پخش کنن، شما آمار دستتون باشه. ما نیازی به این پولا نداریم. منتها ما گرفتار از این سیاسی بازی های ادهی هستیم که واقعا گناه داره، حق این ملت نیست. منم اگر یه وقتی گاهی وقتا حاشیه میرم تو درس اخلاق، والله بینی و بین الله مدیون خون شهدا هم. اینایی که من اینجا همینجا نشسته بودن الان نیستن جلو من، باور کن من برای پسرم انقدر نمیسوزم که برای اینا میسوزم. سن جوان دارن، سن جوان. دیروز یکی از مدافع حرم، دیروز یکی از مدافع حرم، الان پسرم نشسته، فرستادم پیش این یکی از بچه مدافع حرم طلبه است. دیروز این شهریه شکست کرد، آمد گفت آقا جون میخوام برم سوریه دوباره. ایش همیشه میره، اصلا نمیتونه بمونه اینجا، اصلا این تا شهید نشه بله میکنه، همش میره. این آمد گفت آقا جون خدمه یواش به من گفت که نمازوز استیجاری داری؟ گفتم اتفاقا یه دونه اومده. گفتش اگه پیتی من بدم بزنم، من قول بهت میدم تو سوریه روزم هم میگیرم، نمازم هم میخونم. گفت با این چسم لاغر تازه عمل کردی؟ چه مجروح شده بود؟ گفت میگیرم. خیلی دلم سوخت، یه مدافع حرم. گفت خواه این حقوقی که بهتون میدن نمیگیری؟ گفت نمیگیرم. چرا نمیگیری؟ خواه حقات بگیری که میری سوریه برمیگردی. گفت با امام زمان عهد بستم نگیرم. ایشون بیش از 50 سفر تا الان رفت، یک قرون نگیر داره از من نماز روزه استیجاری میخواد بگیره. تو تو بچه هم داره، چه زنی داره. شما گاهی خیریاتی که به من میدید این جیجه ها میده، چون من این محل مراجعه هستم، آقا این صدقات و خیریات بدید به من، محل مراجعه هستم، این آقا محترم هم آروم میدم به اینا یا زنش رو به خانواده هاشون میدم. چیکار کنیم؟ این همین دیروز امام باشه دادم به پسرم، گفتم که با جون برای شدو نماز آمد، گفت آقا دست درد نکنه، کلی تشکر کرد. همین نماز روزه استیجاری هم بیاری، من با خیلی ها با این نماز روزه استیجاری اداره میکنم. بابا عزیزه بده من ببین چه انسان هایی داریم ایثارگر. واقعا ایثارگری از این بهتر؟ اخلاص بچه ها رو بگیر، مخلصانه دارن کار میکنن. شب میلاد و شب شام میلاد، البته دیشب میلاد بود، امروز از این جهت هم خدمت رو عرض کنم که من ممنونم از همه شما، از هیئت امنای اینجا ممنونم. دوستان هیئت امنای اینجا خیلی متدینن، عرض کردم دیندار خوبی هن. خیلی شنیدن گله من، گفت آقا ما اصلا خبر نداشتیم. آقا حقم دارن، راست میگن، اصلا خبر نداشتن. از این طرف هم خیلی مساجد اومدن، مسجد امام حسین میدونه، امام حسین الله همه اومدن دیگه، رفقا دوستان هم میدونم آمد به گوش من آقای علما اومدن، یعنی خدمت این بچه هم خیلی مخلصن، خیلی مخلصن این بچه ها. اینجا مدن نظم میکنن، مردم شفا میگیرن، نه این نشکنه این، حالا فعلا هستم خدمت رو هست کنم که دوستانم خیلی، یعنی واقعا میگم علکی، من همیشه دیگه این رو منبر از اینا ذکر خیر میکردم، گله من همین اندازه بود که خب من از سنم رفت بالا، من یک دفعه بیایید من برای بفرستید منبر، من نمیتونم، سخت، این همه مسیح دارم میام دیگه، فشارمون علاقه خوب میکنه، فشار میره بالا، نمیتونم. منم یک شب تعطیل نکردم، دیدی که هر هفته یک شب تعطیل نکردم، کامل میام الا همون دههی که خودم تعطیل کردم، اون ده هفته آینده هم ما در خدمتون هستیم، اگه تونستید زیارت قم بیایید، آقای مؤمنی هم سخنرانه و همون مجموعه آقای فاضل همونجا که برای پسرم اربعین هست، و اونجا میبینید که ختم مجلس مثل شما شهر سنیان نیست، اونجا شما مراجع اعظام و بزرگان همه میان، ما کل ختممون یک ساعت ده یه قرآن خونده میشه به مدداهی و حاج آقا میره منبر، و چون مراجع خواه نمیتونن بشینن، همشون علما بزرگان میان، ما باید مراعات حال اینا رو بکنیم. آقایشون فرمودید که به ما بگید ما میخوام خانوادگی بیاییم، گفتم شش الحمدلله شام هم تهیه دیده شده، آقایون خدمت رو هست برم در خدمتون هستیم، نشیف بیارید تو کانال که برید آدرس مشخصه، آدرس انقدر راحتی که دیگه شما میری جمع کما بین جمع کران و چیز هستم دیگه، من اول میدونم دیگه، خدمی بلباره ای که پیاده روی میشه برای جمع کران، همین جلو حرم اون مجموعه هم همینجاست، همسایه ماست، این مجموعه حضرت آیت الله عظما فاضل انکرانی خدمت هم مسجد ائمه اطهار یا همون فقه ائمه اطهار که هستش، همونجا اون مجموعه بود، در خدمتون هستم، کانالم بزنید بهتون میگه کاملا، هم کانال رسمی ما آدرس هست، البته مزاحم شما نمیشم، شما گله کردید به مسئله نمیگید، اون دفعه هم نگفتم به شما برای سیوم، خودتون فرمودید، بازم چشم میگم، اما هیچ زحمت نشه برای شما، هیچ زحمت نشه، من خادم شما هستم، خودتون زحمت ندید، قصد زیارت از معصومه دارید، جمع کنان دارید، در قدمت نزدید. خب شب میلاد هم هست، روزه هم نزد دارن، شما هم که گریه کردید روزه هم نزد دارن، اگر اجازه بفرمایید خدمت رو عرض کنم که آقایون نزد امام جواد هم داره، امام جواد هم خیلی عزیزه، امام جواد خیلی مادرش فاطمه رو دوست داشت، خیلی تو رو باید داره، گاهی وقتا دستاشو میداد زمین میگفت که حق مادرم رو میگیره، میگیرم. یه وقتی امام رضا بهش فرمود چی میگی تو؟ گفت چرا مادرم رو زده؟ میگو حق مادرم رو میگیرم. ای امام جواد، گاهی وقتا تب که میکرد به یه آبی میگیره تو دست، آب رو نگاه میکرد، هی میگفت که یا فاطمه یا فاطمه، یعنی این آب با یه فاطمه، بعد آب رو میخورد، گریه میکرد آب میخورد، معلومه که این آب تبرک میشد به نام حضرت زهرا سلام علیها. گاهی وقتا هم میگفتش پسرم مهدی میآید، انتقام خونش رو میگیره. گاهی وقتا هم میگفت، خیلی عبارت ها همه داده، این عبارت ها تو مختار، اما بمیرم برای خودش بمیرم. میدونی که ایشون هم مثل امام حسین شد. امام حسین 3 روز نذاشتن دفنش کنن، ایشون هم اون بالا پشت بوم ها 3 روز نتونستن برن به سمتش. این پرنده ها با هم دیگه بالاشون رو گذاشتن روی خدمت وز کنم که بدن این عزیز فاطمه سایه می کردن تا این که بدن اذیت نشه، بدن اذیت نشه، بمیرم بمیرم. اون چیزی که دل همه رو می سوزه اینه، وقتی که آدم زهر می کنن جگر آتیش می گیره، فریاد می زد آی جگرم آی جگرم. اون ملفظ دستور داده بود کنیزا کف بزنن برسن تا صدای این عزیز فاطمه رو نشنوم. میخوام بگم جواد جان، کف زدن رسم بنی امیه هم بود. وقتی سر بریده حسین و بالا نیزه بردن، همه هله هله میکردن. به جای اینکه زمین کربلا این وقت بود که تاریک شد، به همه درس داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.